الله الرحمن الرحيم. صلوات بس الله الرحمن خب اگه یادون باشه در این بحثم نمیدونم خیلی طول کشید و یه سوچ رز ناتموم میشد، گفتیم که نبات یعنی گیاه و حیوان و انسان اینا از مرکبات هم از مرکبات طبیعی هم و همچنین امور معدنی که حالا بهشون اشاره میکنیم و تو مرکبات مزاج نقش اساسی بازی میکنه، یعنی خیلی اهمیت داره مزاج. اصلا این نوع مرکب بستگی به نوع مزاجی است که تو مادهش تشکیل میشه، اون است که نوع مرکب رو تعیین میکنه مثلا چه صورتی باید روی این بیاد. پس ما باید مزاجا یه اطلاعات ازش داشته باشیم، بدونیم فیلسوف ها منظورشون از مزاج چیه، نقشش چیه، انواعش چیه، و به علاوه یه بحثی هم داشته باشیم حالا اون آخر کار که آیا امروز میشه مزاج پذیرفت یا نمیشه دیگه نمیشه. پس این بحثی که اینو کردن چیکار کنیم، این بحثی که مترتبش کردن بر مزاج باید چیکار کرد. خب بعد گفتیم مقدمه این بحث این است که ما درباره جوهر و عرض، حلول، اقسام حلول، تفاوت جوهر و عرض، معیار شناساییشون، نوع نیاز ماده و صورت به یک دیگر، ترکیب حقیقی یا ترکیب اعتباری، ترتب ذاتی صور، اینا بحث بکنیم. یه سری از این بحث ها رو کردیم، فکر میکنم تا ترتب ذاتی صور رسیدیم که بحث دیگه کلاسمون تعطیل شد. داشتیم این حقیقی بودن ترکیب حیولا و صورت ها یادون باشه توضیح دادیم، و بعد نظره مولا صدرا رو که گفتیم دیگه کلاس تعطیل شد. بعضی آقایون اومدن گفتم ما چه خلاص برای اونجا نیفتاد نظر مولا صدرا. حالا ببینید من این ترتب صور میگم، این چند تا صورت میگم، اشکال جوابی هم که اینجا هست میگم، بعد وارد نظر مولا صدرا چه میشین سلام علیکم رحمت الله، وقت لازم شد دوباره یه اشاره به ترکیب حقیقیه ماده و صورت و تفاوت نظر ابن سینا و مولا صدرا میکنیم و ببینیم آیا نظر مولا صدرا پذیرفته یا نه. خب یه از اون باشه گفتیم ماده یا هیولا امکان محض، یعنی یه جوهری است که تنها خاصیتی که داره نیست که میتواند شیئی باشه، هیچ خاصیت دیگه نداره، و به همین سبب هم گفتیم هیچ وقت نمیتونه خودش موجود باشه، تنها معنی نداره، هر چیزی یه شیء است، نه این چه میتواند شیئی باشه چه شیء نیست. پس باید به یه صورتی موجود باشه. این اگه مثلا صورت جسمیه توش حلول کنه باشه ترکیب بشه جسم، اگه صورت مثلا آبی حلول کنه آبه، اگه صورت آتشی حلول کنه آتشه، صورت طلایی حلول کنه طلاست، بستگی داره این که چی باشه به این که چه صورتی توش حلول کنه، با همه این صورت سازگاره و فی حد نفسه هیچ فعلیتی نداره، از این جهت هیچ فرق براش نمیکنه چه صورتی توش حلول کرده باشه به چه صورتی موجود باشه، هیچ فرقی اون خود به خود و ذاتن با هیچ صورت خاصی نسبت خاص نداره، چون امکان محضه. اگه بنا باشه که بگم مثلا خودش اقتضا میکنه فلان صورت درش حلول کنه، این به این معنی که اینو فعلیت داره، این تنها خصوصیتی که داره نیست که میتواند چیزی باشه، چیزی که این ذاتش باشه این من نداره که مثلا ترجیح داشته باشه نسبت ذات این خود به خود براش ترجیح داشته باشه که این صورتو داشته باشه یا اون صورتو، از این جهت برای هیولا هیچ فرق نمیکنه با چه صورتی باشه، با هر صورتی هم باشه میتونه موجود باشه. از این جهت است که میگن معمولا تو این تغییرات جوهری که تو شیمی داریم، مثلا یه جوهر تبدیل میشه به یه جوهر فرسون اسید و باز با هم ترکیب میشن نمک و آب میدن، اون وقتی میگم این نمک هم اسید و باز قبلی است، یعنی اون چیزی که تو اینا مشترکه است همون هیولاشونه، یعنی هیولا در طول فرایندهای جوهری هم وارد ثابته، چون اون با صورت خاصی ارتباط نداره، اون فقط خواهد یه صورت داشته باشه تو موجود باشه، این صورت باشه یا اون صورت هیچ فرق براش نمیکنه. اینا حال نظر من شایی است داریم میکنیم، نظر ابن سینا به اصطلاح. گفتم اینطور هست، اما این به این معنی نیست که هر صورت مثلا یه حوضی صورت پرسن یه حیولا نفس بیاد توش بشه انسان، این امکان نداره، بلکه خود صور ذاتن یه ترتبی دارن، درسته حیولا براش فرق نمیکنه با این صورت بشه یا با اون صورت، ولی صور خودشون یه نوع ترتبی دارن. و گفتم سلام علیکم، اثبات میکنن که اولین صورتی که تو حیولا هست صورت جسمیه، یعنی نه هیولا میتونه بی صورت جسمی موجود باشد، نه صورت جسمی میتونه بی هیولا. این دوتا میگن تلازم بین هیولا و صورت جسم باطمان همینجا. خب صورت جسمی چیست؟ یه جوهریست که تنها خصوصیتی که داره نیست منبسطه در جهات سگانه، هیچ خصوصیت دیگه نداره، گسترده در جهات سگانه، هیچ خصوصیت دیگه نداره. خب وقتی که این صورت با هیولا با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی حلول میکنه در هیولا، هیولا میشه جسم، یعنی این کل میشه جسم. پس این کل یه جز دارد به نام هیولا که جوهریست بالقوه محض، جوهریست که خصوصیت ذاتیش امکان شیئی بودنه، یه جز دیگه دارد به نام صورت جسمیه که جوهریست منبسط در جهات ثلاث، یا جوهرون قابلون للابعاد ثلاثه به قول فیلسوفا. کلش چون ترکیب حقیقیه، کلش هم میشه یه چیز به نام جسم. حالا و این اولین ترکیبی است که صورت میگیره. و این که میگم که حلول میکنه تو هیولا، نه به این معنی که اول هیولا موجود است بعد صورت جسم میاد توش حلول میکنه، یه جو باشه، یعنی هیولا خودش میتونه بی صورت هم موجود باشه، خودش یه فعلیته، نه، یعنی کلن هیولا و صورت جسم با هم موجودن، خدا این دو تا رو با هم باید بیافرینه، تکینی میشه آفریده بشن، امکان این کار نیست. پس اون چیزی که آفریده میشه جسم، بعد عقل میاد اثبات میکنه تو این جسم دو جزء هست، یه جزء هیولانی، یه جزء مثل جزء سوری فعلیته. خب این اولین ترکیبی که واقع میشه. صورت جسمی یه نوع واحد است، میدونیم دیگه انواع صورت جسمی که نداریم، که خود صورت جسمی یه نوعه. پس همیشه ما جسم داریم، منتش میگن شما وقتی میگردید تو طبیعت میبینین که یه چیزی که جسم تنها باشد و هیچ خصوصیت غیر از انبساطی در جهات سگان نداشته باشد ندارید، و به علاوه میبینید اجسام، بلکه اجسام خصوصیات دیگه هم دارن و این خصوصیت هم در همهشون مشترک نیست که نسبتش بدیم به صورت جسمیه. یه وقت ببینید همه اجسام روی زمین خصوصیات مشترکی داشتن، وقتی گفتیم این خصوصیات برمی‌گرده به خود صورت جسمی، یعنی خود صورت جسمی علاوه بر انبساط در جهات سگانه این خصوصیات هم داره، ولی ما می‌بینیم یه دسته اجسام مثلا فرض کنیم مثل آب، آبایی که داریم اینا مایعن، تشنگی برطرف می‌کنن، حلال خوبین، و خصوصیات که تو آب داریم. یه دسته دیگه اجسام مثل فرض کنیم طلا، این جامده، درخشنده، زنی میزنه و اون خصوصیاتی که داره. یه دسته دیگه نقره، یه دسته دیگه اونم بقیه فلزات، شبه فلزات این حرفا. پس میبینیم این اجسام متفاوتن در خصوصیات مختلف. این است که تشخیص میدیم که و این نمیتونه برگرده نه به هیولا، چون هیولا چه از منشأ فعلیت نیست، منشأ اثری نیست، جز این که امکان چیزی شدن این اثری است. صورت جسمی هم که تو همه اینا مشترکه. اگر بنا بشه این خواص خواص صورت جسمی باشه، باید همشون این خواص مشترکن داشته باشن. پس معلوم میشه یه صورت های دیگه هم تو اینا، مثلا تو این دسته که اسمشو گذاشتیم آب، یه صورت دیگه باشه که بهشون صورت نوعیه، اون است که اومده است این گروه از اجسام رو یه نوع خاص کرده است در مقابل اون یه نوع و در مقابل سایر انواع. این صورت تو این گروه هست، اون صورت دیگه تو اون گروه هست، اون صورت سوم تو اون گروه هست، به همین نه اینا رو میگن صورت های نوعیه. خب صورت های نوعی خودشون چند دسته میشن. یکی اولین صورت های نوعی که وجود دارن صور عنصری هست، یعنی به محض اینکه جسم تشکیل شد اولین صورتی که توش حلول میکنه صورت عنصری است. اینا چهار تا عنصر تو طبیعت تشخیص دادن، آب و هوا و آتش و خاک، که حالا اینا رو بعد روش بحث میکنه. بنابراین اینا اینطور میخوان بگن، میخوان بگن که اصلا صورت جسمیه تا تعین عنصری پیدا نکند نمیتوند موجود بشه. بنابراین که میگم هیولا با صورت جسمیه با هم دیگه موجود میشن، یعنی با صورت جسمیه‌ای که تعین عنصری پیدا کرده، یعنی هیولا یا با صورت جسمیه‌ای که تعین آبی پیدا کرده است، موجود میشه، یعنی آب داریم تو طبیعت، یا با صورت جسمیه‌ای که تعین خاکی پیدا کرده است، موجود میشه، یعنی خاک داریم تو طبیعت، و به همین نحوی. پس بسیط‌ترین اجسامی که داریم، یعنی که دیگه از ناچمتر نداریم، این سه تا چیز توشون هستن. یعنی یه جسمی، ساده ترین جسم که تو طبیعت میتونیم پیدا بکنیم این است که یه هیولادش توش هست، یه صورت جسمیه، یه صورت عنصری. این صورت جسمیه تو و هیولا تو همه مشترکن، این فرق میکنه. تو بعضی از اجسام این صورت آبیه، تو بعضی دیگه صورت خاکی، تو بعضی دیگه صورت آتشی، تو بعضی دیگه هم صورت هوایی. نسبت جسم، یعنی این، به صورت عنصری مثل نسبت هیولاست به صورت جسمیه، یعنی این میشه ماده این. منتاش ماده این با ماده این یه فرق میکنه. ماده این که هیولا بود، این هیچ فعلیت نداشت، ولی ماده این در درون خودش یه فعلیت داره که همون صورت جسمیه. برای همین به این میگن ماده ثانیه، به این میگن ماده اولیه یا ماده اولا. این یه فرق. فرق دیگرش نیست که هیولا خاصیتش این بود که چون هیچ نوع فعلیتی نداشت و هیچ فرق براش نمی‌کرد که ذاتن این صورت و اون صورت، این بود که این صورت میرفت اون صورت میمد، اون یکی میرفت اون یکی میمد، فرق براش نمی‌کرد، موجود بود. یعنی هیولا در ضمن آب موجوده، حالا اگه آب تبدیل شد به هوا، در ضمن هوا همون هیولا موجوده، در هوا تبدیل شد به یه چیزی، در ضمن همون باز هیولا موجوده است، چون اون صورتی از صور را میخواهد، نه این که صورت خاصی را. پس هیولا محفوظ است همیشه در ضمن صور و ترکیبات و این تغییرات جوهری اینا. ولی جسم اینطور نیست که ماده اینه. اگر مثلا فرض کنین که آتش تبدیل بشه به یه چیزی، آب تبدیل بشه به هوا، جسمی هم که این جسم که در ماده این آتش مثلا هواست، اون با خود صورت هوایی از بین میره و یه جسم دیگه میاد که اون چیز داره. خدمتتون عرض شد که مثلا اگه این تبدیل شده به آب، هوا فرض کنین، اون جسمی که در ضمن هوا است غیر اون جسمی که در ضمن آب است. یعنی خود مادهش، ماده ثانیه با صورتش با هم دیگه عوض میشن. وقت ممکن است خب اگه اینطور باشه، پس چه چیزی مشترک بین اون هوا و آب است که میگن این آب فعلی همون هوای قبلی است، میگن هیولا، چون هیولا که عوض نمیشه. این که میگم جسم عوض میشه، چون جسم مرکب از دو جزء است. اگر یه جزءش عوض بشه، این عوض شده. و فرض این است که وقتی که این مثلا صورت هوایی میره و به جای صورت آبی میاد، وقتی میگم جسم عوض میشه، به اعتبار اینکه صورت جسمیه‌ای که تعین هوایی گرفته بود و در هیولا حلول کرده بود، این میرد و صورت جسمیه‌ای میاد که تعین آبی گرفته است، پس بنابراین صورت جسمی عوض میشه در حالی که هیولا ثابت است. و چون این مرکب از این دوتاست، این جزش که عوض بشه به این معناست که این کل عوض شده. پس این که میگم که ماده این عوض میشه، نه اینکه کل ماده عوض میشه، در واقع صورت جسمیش با صورت نوعی عوض میشه، منتها ما به کل نسبت میدیم، چون یکی از اجزا که فرق میکنه کل در واقع تغییر کرده. خب نه نه، همیشه اقتضا مال صورت هاست، یعنی مال صورتی است که میاد رو ماده، خود ماده به خودی خود اقتضا صورت خاصی نداره. یعنی در حقیقت اون صورت آبی که میاد اقتضای این جسم داره، اون صورت آتشی اقتضای اون یه جسم داره، نه اینکه این جسم اقتضای اونو داشته باشه.
خب
نه اینا ما الان ببینیم بحث رو ما نمیخوایم استدلالی بکنیم بریم جلو، اینا برای تک تکش استدلال رو در خودشون که نشون میدن این با اون فرق میکنه. اگر که میخوان یه منبعی که خیلی خوب و روان و کامل و بدون همچی پیچیدگی اینا رو مطرح کرده باشه، جلد پنجم اثبات تک تک اینا رو خوب شکافته. یعنی خود نظر فلسفه مشایی فکر نمیکنم بهتری ملا صدر خودشون توضیح داده باشن، خیلی کامل و قشنگ اینا رو تو جلد پنجم اثبات مطرح کرده و خونجا نشون میده اینطور نیست. هیولا با صورت جسم از این جهتش فرق میکنه. حالا میگم اینا نظرایی است که چیزی است در واقع، حالا ابن سینا سلام مولا سر رو چسب کلی همه به هم ریخته سینا رو. خب پس بنابراین ما هیولایی داریم، بعد صورت جسمی درش حلول میکنه این کل جسمه، بعد یه صورت عنصری درش حلول میکنه این کل عنصره، بعد از این صورت معدنی میاد. یعنی تا این عنصر نشه معدنی نمیشه، مثلا طلا فرض کنید یه معدنی حساب میشه تو قدی. پس طلا اون وقت میاد که صورت عنصر اومده باشه، عنصر تبدیل به طلا میشه. حالا از به بعد یه مقدار بحث فرق میکنه. چرا؟ تا اینجا رو میگفتن بساید، یعنی تا عنصر میگن بسید. از اینجا به بعد مرکبات شروع میشن. تو مرکبات خیلی حرف هست و خیلی اختلاف دارن با هم دیگه. ببینید حالا تو مرکبات چه شکلیه؟ میگن که تا اون وقت شما میرسیم به عناصر، یه هیولا دارین، یه صورت جسمیه دارین که صورت جسمیه در طول هیولاست، اون فعلیت اون است و قبلا گفتیم رابطش با هیولا رابطه فاعلیت است، جزء فاعل اونه و هیولا هم رابطش با اون قابلیته، پس در طول همن در عرض هم نیستن هیولا و صورت جسمیه. بعد یه صورت عنصر داریم که اونم در طول صورت جسمیه، یعنی نسبت حالت فاعل داره نسبت به جسمی که درش حلول میکنه. پس این سه تا امری که اینجا داریم رابطشون طولیه، اون یه فعالیت نسبت به این، دومی هم یه فعالیت نسبت به اون زیری داره. اما حالا میخواد معدن تشکیل بشه، چطوری که باید بشه میگن ها، از این به بعد مرکبات شروع میشن. یعنی باید چهار تا عنصر با هم مخلوط بشن، یه مزاجی به وجود بیاد، بعد از این که مزاج به وجود اومه یه صورت معدنی رو کل میاد، رو کل این چهار تا. اگر این چهار تا عنصر با هم قاطی نشن اصلا صورت معدن نمیاد. این صورت معدنی مثل اون جانیست که اونم یه صورتی باشه بیاد روی یه تک عنصر. یعنی الان یه عنصر این دادن مثلا فرسون تکی مثل آب، یه قطره آب، این هیچ وقت تبدیل نمیشه به طلا. یه مثلا فرسون چند تا مولکول آب هوا داریم، این هیچ وقت تبدیل نمیشه به طلا. باید این آب و هوا و خاک و خدمتتون عرض شد آتش، اینا با هم قاطی بشن، مخلوط بشن. وقتی که مخلوط شدن ریزم بشن، یعنی اینطور نباشه یه طرفی این مخلوطمون هوا باشه یه طرفش چی سلام علیکم، باید اینا کاملا مخلوط بشن به طوری که به اجزای ریزی تقسیم بشن که این اجزا با هم دیگه سطوحشون بیشتر تماس داشته باشه. وقتی که این اتفاق افتاد و حالا بعد میگم تو مزاج، یه چیزی به نام ممتزج حاصل میشه. ممتزج چه چیزی؟ یعنی این مخلوط به یه حدی میرسه که توش یه کیفیت خاصی به نام مزاج حاصل میشه. اون کیفیتی که حاصل شد اینه مستعد میکنه برای صورت معدنی. صورت معدنی که میاد باید تو ممزوجی از عناصری که دارای مزاجند حلول کنه و الا قبل از اون نمیتونه بیاد. حالا بستگی به نوع مزاج داره. یه مزاجی یه ممزوجی ما مزاجش مناسبه طلاست، صورت طلایی میاد، نقره‌ای میاد، نمیدونم اسیدی است، اسیدی میاد، باز میاد. بس این دلیل به نوع مزاج که تشکیل شده است اونجا. حالا از اینجا بعدش خیلی به بحث ما سر و کار داره، ولی تا اینجاش که ما خیلی مقدمات بود. ببینید حالا اینه، پس دقت بکنید، من ببینید پس فرض کنیم ما میخوایم یه مرکب داشته باشیم. اینا الان با علم امروز هم خیلی سر و کار دارن مرکبات، یعنی اینجا توضیح میخوام تو علم امروز هم. شما ور میدارین و چهار تا عنصر رو با هم قاطی میکنین، فرض کنید این ذره دون ذرات مختلف عناصرند، مخصوصا میگن اینا رو باید خرد کنید و ما هم زود با هم قاطی کنید. خرد کنید یعنی طور نباشه که یه جا آب باشه یه جا خاک باشه مثلا، نه قاطی باید بشن که هر چی هر جا نگم کنید، یه ذره آب باشه یه ذره خاک باشه، اون دوباره یه ذره آتش باشه، همتون پخش باشن تو هم دیگه. فرض کنید یه مثلا فرض کنید آتش هم که ما اینجا میگم منظورمون این زغالی نیست که شعله برشه، منظورمون جو محرقه. توجه فرمون جو محرقه است بشه بزنه آتش. حالا ببینید این فرض کنید که یه ذره آتش باشه، خب این تشکیل شده است چی؟ هیولا، درسته؟ صورت جسمیه و صورت آتشی. این یکیش فرض کنید آب باشه، یه ذره آب، اینم هیولا صورت جسمیه صورت آبی. فرض کنید این ذره هوا باشه، اینم تشکیل شده است از هیولا صورت جسمیه صورت هوایی. و فرض کنید این ذره خاک باشه، اینم تشکیل شده است از هیولا صورت جسمیه صورت خاکی. بقیهش هم همینطور است. ذرات بسیار زیاد فراوانی قراقاتی این جهر که هر یکشون یه هنچ ترکیبی توشون هست. خب اینا ترکیب که میشن چه چیزی پیش میاد که بهش میگن مزاج. حالا خود مزاج رو اینجا بکنیم بعد میریم بحثای دیگه مزاج رو میکنیم. میگن که این چهار تا صورت که اینا صوره عنصری بهش میگن، همین چهار تا هم هستن نبیشتر، خصوصیاتشون نسا. میگن که صورت آتشی یا آتش بگم به طور کلی، بگم آتش ازش بهتر است اینطوری که آتش خصوصیتش نیست هاره است، یعنی گرمه است، شدت گرمی مال آتشه. آب خصوصیتش نیست که سرده، نه سرده. هوا خصوصیتش نیست که مرطوبه است. و خاک خصوصیتش نیست که خشکه. رطوبت یعنی چه؟ اینا رطوبت چه میگن؟ تر یعنی میگن ده. رطوبت یعنی شکل پذیری، سهولت شکل پذیری. هر چی سریع شکل بپذیرد میگن مرطوبه، هر چی که بعد شکل بپذیرد راحت نپذیرد میگن خشکه، چیزی که خیلی بعد شکل بپذیرد میگن خیلی خشکه. پس خشکی و رطوبت برمیگرد به سهولت و صعوبت شکل پذیری، نه به تریا خشکی که ما تو عرف میگون. اینا نمیخوان بگن. حالا آتش علاوه بر این که گرمه است میگن خشکه، شکل پذیر نیست. آب سرد است و مرطوب. هوا مرطوبه و گرم و خاک خشکه است و سرد. خب میگن که اون خصوصیتی از آتش که غلبه داره گرمی است، از آب سردی، از هوا رطوبت، از خاک خشکی. سردی خاک در مقایسه با سردی آب خیلی کمه. آب خیلی سرد است، شدت سردی داره، سردی خاک چیزی نیست. بنابراین میگن اون چیزی که اینجا مهم ما اینا رو میتونیم باش بشناسیم، مثلا آتش ها گرمی است و الا خشکیه، اینو خاک بیشتر خشکه. اون چیزی که آبا میتونیم باش بشناسیم سردیه، نه رطوبت، و الا رطوبت هوا خیلی مرطوبه. و به همین ترتیب این است که معمولا اینا رو هم نمی‌نویسن، معمولا اینا رو می‌نویسن، ولی اینا هم هست. منتش این سردیش مهم نیست، خیلی چیزا دیگه اصلا سردشون در حد خاکه، مثلا از ترکیبات که داریم خیلی چیزا دیگه سردی می‌ذارن که مثلا فرض کن که گرمشون در حد هواست، ولی چیزی نداریم که گرمش در حد آتش بشه، چیزی نداریم که سردش در حد آب باشه، چیزی نداریم که رطوبتش در حد هوا باشه، چیزی نداریم که خشکیش یا بوستش در حد خاک باشه. حالا اینا که روشن شد، خب میگن وقتی که اینا با هم ریز میشن و قاطی میشن چه اتفاقی میفته؟ آتشی که بیرون این ممزوج بوده و شدت حرارت داشته، یعنی بیشترین حرارت داشته، با آبی که بیرون این ممزوجه و شدت سردی داره، این دو تا با هم تفاعل میکنن، اون از سرد این کم میکنه، اون از گرم این کم میکنه، به تعادل میرسن. الان شما یه آب گرم با یه آب سرد داخل کنید، چطور میشه؟ یه آب ولعن به وجود میاد دیگه، یه حرارتی به داره که نه مثل اون گرمه است نه مثل اون سرده است. همین اتفاق تو این ممزود میفته. بعد همینطور خدمتون عرض شد که خشکی خاک با رطوبت هوا هم همین حالا پیدا میکنن، یعنی از این اجزا که با هم ممزود میشن، اون ذرات خاکی از خشکی خدمتون عرض شد که هوا کم میکنن، از رطوبت هوا کم میکنن، رطوبت هوا از خشکی اون کم میکنن، به یه تعادل میرسن. نتیجه این تعادل چیه؟ اینه که همه ذراتی که تو این جان، آتش که بیرون بود از گرم، مثلا بالا فرسین که حد اکثر گرمی، اسم حد اکثر گرمی اسم که بزنیم فرسون گرم میشه، مثلا درجه فرسون بزنیم که سی اسمشه درجه حرارتشه، و آب که بوده سرد و حد اکثر سرد اسم که بزنیم مثلا فرسون اینه سی یک بزنیم اینه سی دو، و این که بوده حد اکثر خدمتون عرض شد که رطوبت و اسمش هم بزنیم آیک، این هم حد اکثر چیز بزنیم بزنیم آدو. حالا اینا هر یکشون رو نگاه میکنیم میبینیم این خیلی گرمه، این خیلی سرد است، بیرون ها هم مخلوطشون نکرده، این یکی خیلی خشکه مرطوبه است، این یکی خیلی خشکه است، و همینطور حالا که اومدن و قاطی شدن نتیجه این میشه اینا به تعادل میرسن. یعنی درجه حرارت این هر چه ذرات آتش دارین به واسطه اینکه کنار ذرات آب قرار گرفتن با اون در تماسن، همشون به یه تعادل میرسن. نقطه تعادل اسمش بذاریم سی مثلا، سی صفر مثلا، همشون درجه حرارتشون میشه سی صفر. تمام. با اینکه بیرون فرق میکرد، حتی از نام میشه دا، چون اینا کنار همین آب و آتشن، تمام درجه حرارت اینا میشه دیگه، یعنی این کل که نگاه میکنی یه درجه حرارت دیگه داره، نه اینکه هر جزئش یه درجه حرارت داره غیر از که این من چه تجربه هم هست، چون آب چه قاطی میکنه اینطور که یه ذره گرم شه یه ذره دیگه کل آب یه درجه حرارت پیدا میکنه، یه تعادل پیدا میکنه. هوا این رطوبت ها و یا بوست هم همینطور، یعنی باز کل اینا یه مرتبه خاصی بین در تعادلی بین رطوبت مفرط هوا و یا وسط مفرط خاک پیدا میکنن که اسمش رو بذاریم آ صفر. پس نمیشه آ صفر آ صفر آ صفر آ صفر و به همین ترتیب. پس اینا چه قبل از این که با هم مخلوط بشن هر کدوم یه درجه از سردی یا گرمی یا داشت و یه مرتبه خاصی از خشکی و رطوبت داشت، حالا وقتی قاطی شدن و ممزود شدن کامل، تمام اجزای موجود در این یه درجه حرارت واحد خواهند داشت متعادل بین اون افراط آتش و تفریط آب، و یه مرتبه خاصی از رطوبت را خواهند داشت باز متعادل بین اون افراط خاک و تفریط خاک و افراط این. پس مشابه میشه، به تعبیر دیگه اینطوری چی بگویم، قبلا این برای خودش یه درجه حرارت یه مرتبه از رطوبت داشته، یه درجه از حرارت، این همینطور این همینطور از مختلف بودن، حالا همشون مشابه شدن. این ذره همون وقتی اینا رو اسمشون بزنید راحت بشیم، اینا رو بهش میگن کیفیات فاعلی و انفعالی، این دو تا رو میگن کیفیات فاعلی بهش، مثلا من برام چه نخوام اینا رو اسم بیارم، این دو تا رو بهش میگن کیفیات منفعلی. حالا بحث تسمیهش نمیدونم الان، ولی اون چیزی که فعلا باید بدونن است که میگن برای اینکه اینا با هم دیگه فعل انفعال انجام بدن جواهر، اینا نقش اصلی دارن نه بقیه کیفیات. الان هم خودت نمیبینین خیلی وقت میخوان یه فعل انفعال صورت بگیره باید حرارت بدن، تا حرارت نده اصلا نمی فعل انفعال صورت میگه، گاهی وقت باید آب اضافه کنیم مثل یک کاتالیزور وارد میشه از اون ور میشه، ولی کار میکنه برای شما. اینا معتقدن که اینا این چهار تا کیفیت تو فعل و انفعال خیلی نقش دارن. خب پس ببینید اینا که کیفیات فعلی و انفعالیشون در خارج از این ممتزج هر متفاوت بود، هر یکیشون یه چیزی داشت، حالا همش مشابه میشه. این همون درجه از کیفیات فعلی فاعل یا منفعل داره، چه این چه این چه این، با اینکه این آتش است، این آب است، این هوا است، این خاک، ولی از این جهت که فرق نمیکنه. خاصیتش این امتزاج همینه که اینا را به یک کیفیات فاعلی و منفعلی مشترک میرسنه، به تعبیر دیگه مشابه میشه اینا تو همشون. این کیفیات، کیفیت فاعلی و منفعلی مشابه در همه اجزا که به حد تعادل رسیده است بهش میگن مزاج. پس مزاج اینا که به تعادل رسیده و در همه اجزا دیگه مشابه هم، با اینکه اون وقت که اینا بیرون بودن هر چیز یه درجه از اینا رو داشت، میگن مزاج حاصل شد. بله دیگه، بله بله بله. ببینید آب سرد به تعبیر خودشون لو خلیه و طبعه سرده، یعنی اجر به حال خودش بیزاری سرده، اگر که یه قاصری بیاد، یعنی یه نیروی تحمیلی بیاد، ممکن است نگذارد این مطابق طبیعتش عمل کنه. آب
تو همه
بله. ببینید این بحث ما میکنیم، بعد شما خودتون یه کاری که باید بکنید با طبیعیات، با فیزیک جدید منطبقش بکنید. ما الان فعلا میخوایم یه گزارش بدیم که اینا چطور فکر میکردن و در این حال مزاجی اینا قائل بودن، و بعدم خواهیم گفت که مزاج قابل انکار نیست، هنوزش هم قابل انکار نیست. مثل خصفا کسوفه که اینطور نیست هیئت بطلمیوسی تبدیل شد حالا به هیئت کوپرنیکی، بگم که خب پس یه خصفا کسوف نداریم، داریم میبینیم خصفا کسوف داریم، منتج اون وقت یه توضیح میکردن، حالا باید یه توضیح دیگه چند، اون وقت زمین مرکز بود یه طور دیگه توضیح میکردن خصفا کسوفا، حالا یه طور دیگه باید توضیح کرد. یا مثلا فرض کنین رو مثلا انبساط حرارتی فلزات، این چهار فلزات در اثر حرارت منبسط میشن، هم قدیم دیده میشد هم حالا، هم قدما قبول داشتم هم حالا قبول دارن، کس نمیتونه منکر بشه. منتج رو فیزیک قدیم یه طور دیگه توضیح میکردن، رو فیزیک جدید میگن نمیدونم اینا انرژی ذرات زیاد شد فاصلشون از هم دیگه زیاد میشه، حالا ممکن است بعد عوض بشه دوباره یه طور دیگه توضیح بکنن، ولی منکر نمیشه چون ندیدن. مسئله مزاجی، مسئله ثابت شده، شک نیست که همچین چیزی دخالت داره تو کارا. حالا بعد میگن وقتی رسیدیم به آخر بحث مزاج نمیگیم ان شاء الله، بفرمایید. پس اینا ما الان میگیم گزارشی است، اینا رو فیزیک خودشون این حرفا رو زدن، یعنی یه چیزی به نام مزاج تجربه براشون ثابت کرده، بعد اومدن اینا رو فیزیک خودشون توضیح کردن. یه کاری که الان شما میتونید بکنید نیست که فکر بکنید، بخونید مباحثشون و بیاین اینا رو فیزیک جدید توضیحش کنید. ولی اونی که اینا میگن، وقتی ابن سینا مفصل بحث میکنه که چرا من میگم آب سرده، چرا میگم آتش خشکه، اون چه دیدین چه شعله آتش خاله، اون زغال نه ولی اون شعله که جو محرق بهش میگن، اون دائما شکلش عوض میشه، ولی مفصل اثبات کنه که با این چه عوض میشه، خشک است، این مرطوب نیست، شکل پذیر نیست. چرا میگن آب سرده؟ یعنی اینا را تو بحث مزاد شاید مثلا 40 صفحهشون تو شفا بحثای مختلف در راجع به مزاد انواع بحثا رو کرده این حرفا، تو کون و فساد و سما عالم اینا بحثاش میکنه که یک یک اینا رو دلیلاش میاره. منتشر ادله اونا با تجربیات خودشون همراه بوده و امرو باید تورید که بحث کرد، یعنی مزاد توجیه باید کرد، نمیشه گذاشت کنار. بفرما بله تو همهشون فرق نمیکنه، اصلا رطوبت و یبوست کیفیات انفعالی بهش میگن منفعلی و اونا رو کیفیات فاعلی. چی؟ سرد بودنش چون شدت نداره، سردی آب خیلی شدید ترز نیست، اونو میگم چیز مهمی نیست رو، یعنی به این چهار تا عنصر خصوصیاتشون نیست، هر یکیشون ماکسیموم یکی از این چهار تا کیفیت داره. آتش ماکسیموم گرمی را داره، آب ماکسیموم سردی را داره، هوا ماکسیموم رطوبت و خاک ماکسیموم یبوست. اون غیر ماکسیموم هاش اصلا برشون مهم نیست، خیلی چیزا دیگه اصلا در حد اوناست. غیر ماکسیموم میگه بخوایم بگم تو طبیعت خیلی چیزا پیدا میکنین که سردشون به اندازه سردی هواست، مثلا گرمیشون به اندازه گرمی هوا، اینا اهمیت نمیدن. اون ماکسیموم ها میگن دخالت داره و میگن بقیه سردی یا گرمی های متعادل هم از همین بودن این عناصر تو اونجا به دست میاد. بفهم رطوبت خشکشه گفتم گرم و سردش. بله نه نه ببینین خشکی ما معنی کردیم اون که اسم ما گفتیم، گفتیم رطوبت چه میگن یعنی شکل سهولت شکل پذیری، یبوست چه میگن یعنی سخت شکل پذیری. شما الان سردی گرم نه همین سردی گرمی است که ما میفهمیم. خب مهم نیست، شما اینطور بگون عیب نداره، ما رو اینش که اون نبوده اون است یا نه مهم نیست، منتش نه دوتا کیفیت میدونم. یعنی میگن سرد یه کیفیت است غیر گرمی و حالا به چه مناسب چرا؟ شما وقتی که یه آبی دارین درجه حرارتش صفره با یه آبی که دارین درجه حرارتش مثلا 100 است میگه 5 جانی میرسن همینه میخوام بگم. مهم نیست که شما بگون گرما نبوده سرماست، سرما نبوده گرماست، هر چی میخواین بذارین. ببینین بالاخره اون یه درجه حرارتی پایینی داره که شما احساس سردی بدون دست میدید، انجماد مایعانو تبدیل میکنید به انجماد، اون یکی مایع تبدیل میکنید به گاز. اینا دو تا خاصیت دارن. خب و اینا وقتی میرسن با هم قاطی میشن به یه تعادل میرسن، نه اون دیگه 100 درجه است نه این دیگه 0 درجه، نه اون دسته یخ میزنه خون منجمد میکنه نه اون یکی پوستم میسوزونه هیچ کدوم نی میرسه به اینو میخوان بگم و این چیز نیست که قابل انکار باشه. منتهی الان میخوام بگم نه این عدمه اون است، نه بحثی است که خیلی تو اینجا اهمیت نداره. نه دقیقا سردی گرمی به همین معناست و همین سردی گرمی است که میگم اون خواسته داره، یعنی مزاج گرم مزاج سرد که میگم میرسیم تو انواع مزاج دقیقا از همین سردی گرمی گرفته. سردی گرمی دیگری منظورشون نیست، یعنی مثلا ببینیم فلان چیزا خورده بیخچادیم حالتی داره انگار اسمش داغه، یعنی یه چیزی گرم خورده، گرم خورده نه درجه حرارتش میخوام بگم مثلا آبی داغ خورده یا چای داغ خورده، یعنی مثلا فلفل خورده، میگن فلفل در درون خودش همان حرارتی را دارد که آب گرم داره، منتشون بروز نداره، وقتی که میخوری این حرارت رها میشه تو بدن یه چاله احساس میکنه، یا ترکیب که میشه حرارت رها میکنه وقتی شما قشنگ گرم شده در حرارت بعد بدن بالا رفته، ولی همین گرم منظورش نه. هم نگفتم اونا یه من الان مزاجو گفتم چیه سلام میخوام. بله
رفتن خودی صورت عنصر رو حیولا رو که مثلا این صورت آبی گرفته صورت هوایی گرفته
اون مزاج نداره، اون خود یعنی اینطوری چه بگم خدا از عناصر رو میآفریند، نه اینکه جسمی داریم. ببینید یه وقت اینطور بود، یه سری جسم داشتیم اینجا که اینا صورت عنصری ندارن، اون وقت حالا میگم که خب چرا این صورت عنصری اومد رو این یکی رو اون نیمد، اون یکی اومد بالعکس، چرا همشون یکی نشدن؟ این سوال که واسه شما میکردید اینطوره که اصلا نیست، عکس اینست، یعنی چون فاعلیت مال صورت عنصریه اصلا صورت عنصری که دارای جسمیتی است و اون جسم هم دارای هیولاس آفریده میشه، یعنی خدا یه عنصر رو میآفرند اون عنصر رو میآفرند اون عنصر رو میآفرند اینطوره چیان. از اینجا به بعدش که مزاج ما لازم داری که چرا اینا قاطی شدن، شد طلا نشد نقره نشد اسید نشد فلان نمک، طبعا از اینجا به بعد اسم مزاج زخیم شد، ولی اونجا چون اصلاش عنصر آفریده میشه جسم آفریده نمیشه که، از کلا این سه طبقه یه هم موجود میشه و قوامش هم به اون بالاییه، یعنی خدا از طریق صورت عنصری فیضش جاری میشه به صورت جسمی و به هیولا، اگه اون نباشه این دوتا هم امکان تحقق نداره. چطوره چی؟
میگن وقتی که میگید که حیولا سوبر را اینجا تو بحث عناصر اینجا دیگه نیاز نداره که ما بگیم چرا این حیولا این صورت را پذیرفت تو مقام تحلیل ذهن نه تو مقام خارج، بگیم چرا این حیولا این صورت عنصری آب را پذیرفت، بگیم بحث فاعلیته.
فاعلیت حالا میرسیم فاعلیت اینجا چون ماده مرکب است به اون شکل نیست، بذاریم بریم جلو میبینیم زده به اون شکل میشه توضیح کرد ولی که خاطرم زمان باشته چرده بودن از امکان اون توضیح دیگه اینجا فرق بس احتمالا چه با تو همین چیزاشه ببینید خب حالا این مزاج تشکیل شد پس مزاج معلوم شد یعنی این که کیفیات فاعلی و منفعلی تک تک این ذرات که تو این جان و اینا بیرون آتیشا همه با هم یه جا بودن یه پارچه و یه جسم بودن خاکابا هم یه جسم واحد بودن آبابا هم یه جسم واحد بودن چون اونا که نظریه اتمی قائل نبودن و به همین ترتیب حالا این جسم ها شکسته شدن به ذرات ریزتری و اونجا هر یکشون یه کیفیت فاعل منفعل داشت اینجا همهشون کیفیتشون مشابه شد یه کیفیت واحد مشابه تو کل این حاکمه اینه بهش میگم مزاج حالا مزاج که تشکیل شد اون وقت مناسبه با یه صورته میگویم بعد مناسبتش اینا شده تو اینجا میگویم انشالله فرض این مزاج شما مناسبه با یه صورت مثلا صورت طلایی اون وقت صورت طلایی میاد رو اینجا حالا این چه میگم صورت طلایی میاد رو اینجا یعنی چه؟ یعنی آیا رو این کل که مجموعه مثلا فرضون 100,000 تا ذره یه صورت میاد؟ این معنیش این نیست معنیش این است که رو تک تک اینا یه صورت دیگه میاد یه صورت طلایی روی یه صورت طلایی هم روی یه صورت طلایی هم روی یه صورت طلایی هم روی و به همین ترتیب وقت میگن این کل طلا پس در حقیقت وقتی شما یه چیز مرکب دارین اینطور نیست که یه پارچه باشه مثل اون وقتی بسیطه تو بساید کل جسمتون یه جسم واحده از دیدگاه قدماتون نظریه اتم که این قائل نیستن که این جسم یه پارچه میدونن اگه شما خاک دارید این یه پارچه است آب دارید کل این آب یه جسمه است نه مجموعه ذرات ریزی ولی تو مرکبات دیگه اینطور نیستا تو مرکبات چون اینا ممزوج این ماده شون وقت رو این تک تک اجزای صورت اومده یعنی به تعداد اجزای اینجا در واقع معدن شما دارید چیز معدنی دارید خب اینه بهش میگن مرکب چرا میگن مرکب ببینیم فرق ماده صورت معدنی که اینه با ماده صورت عنصری چی چیه در اینجا اجزایی که با هم جمع شدن و این ماده رو تشکیل دادن در عرض همند هیچ در طول هم نیستن اون یکی فاعل اون باشد اون چیز باشد فعل اون باشد ولی در اینجا اینطور نیست این نسبت به این قبلا گفتیم جنسا قبل این فاعلیت دارد نسبت به این هم نسبت به این فاعلیت یعنی جزء فاعلت نه حالا فاعلیت تام به همون ترتیبی که گفتیم شریک الا ولی اینجا اینطور نیست اجزا در عرض همند وقت چون ماده اینا مرکبند از عناصر گوناگونی که در عرض همند به این میگن مرکب پس مرکب ها بسید که میگویم نه به این اعتبار که تو اونجا هیچ اجزایی نداریم تو اینجا اجزا داریم نه تو اونجا هم اجزا داریم اما اجزا در طول همان هیولا در طول صورت جسمی اسمه و اون در طول صورت عنصری نوعیه ولی در اینجا نه اجزا در عرض همان این میشه مرکب خب برای اینکه ببینید یه صورت رو کل بیاد اینا که جدا جدا درسته؟ اگه بستگی داره تا چقدر جدا بشن اگه یه ذره یه جز آبی تنا بیاد بیرون ندیگه اون از دست میده باید با هم باشن بله حالا میگویم اینا بله بله یه دنه یعنی چه؟ نه یعنی باید طوری باشن مزاج تشکیل بشه یعنی اگه مزاج ثابتن تشکیل بدن مشکل نتونن بدن نفایده نداره یعنی مهمی مزاجه حالا بعدا میگم چرا این مزاج چی کار میکنه چرا اینا اینقدر این مزاج سکیه دارن تو بحث خود مزاج میگم اگر اینا اون تعدادی باشن که بتونن مزاج تشکیل بدن هیچ مشکل نداره ولی اگر نتونن فایده نداره ممکن است مثلا فرض کنین که واقعا نشه حالا میگویم بعد اینا که مخلوط که میشن سه حالت پیدا میکنن یه حالتش اسم مزاج میده بعد تعدد عناصر که عناصر خودشون یعنی چه تعددش از کجا اومد خب هان تعدد پس نگون تعدد عناصر، تعدد امور معدنی، معدنیان، چون عناصر تو یعنی اون چهار تا، تعدد مرکبات یعنی اینکه ما می‌بینیم صور مرکب یه صورت مرکب نه. اون بحثی که به مزاج زد گفتم تو بحث مزاج انواع مزاج چه میگن، میگم مزاج تعداد نامتناهی مزاج شما میتونید داشته باشی و هر مزاجی با یه صورت خاص تناسب داره، بستگی داره مزاجی که تو این حاصل شده با چه صورت متناسب باشه اون میاد توش. اینه تو چیز میگم تی خب
به تعادل رسیدن،
خب مزاج تشخیص اون کیفیات تعادل شده متعادل شده فاعل منفعل میگم مزاج. خب نه نه
مزاج
هان چرا بستگی داره آبدون بیشتر باشه، خاکتون بیشتر باشه، هوادون بیشتر باشه، همیشه ما مساوی چه نمی‌کنیم. فرضون توی یه ترکیب آب بیشتره، توی یه ترکیب خاک بیشتره، توی یه ترکیب هوا بیشتره، توی ترکیب آتش بیشتره، این بستگی داره و چقدر بیشتره چقدر کمتره. یه وقتی از این نقاط چه می‌کنه اصلا به حد نمی‌رسد مزاج مناسبی مزاج تشکیل بده، یه وقتی به حد نمی‌رسد چه ترکیب چه می‌کنین طور میشه چه اصلا یکی تبدیل به یکی دیگه میشه به کلی. توجه فرمایید اینطور نیست که همیشه شما یه مقداری مساوی دارید که بستگی داره شما چقدر با هم ترکیب کردین. الان تو همین ترکیب باشی میای هم همینطوره. شما گاهی وقتا یه عنصر یه زیادتر با یه عنصر قاطی بکنید میونه یه چیز دیگه در میاد، کمتر قاطی بکنید یه طور میشه میون، مثلا آب اضافه بکنید با اینکه آب بعد به صورت کاتالیزور جدا میشه یه ترکیب بدون میده، نکنین یه ترکیب دیگه بدون میده. خود اسید سولفوریک که من حالا یادم نیست از قدیم یادم است که غلیظ و رقیقش فرق میکنه خواصش، همینطور هستی یا نیست، یکی شد که بیلیز رو آب میپاشد یکی شد که بیلیز رو آب نه. من یادم اینه فرق میکرد که میگفتن غلیظ و رقیقه اون آب توش دارد اون نداره. دقیقا خودی بهمنیار اول بحث نفس میگه تو اون توقعی که تو بحث خداشناسی داشتی ازماهین در نداشته باشه اونجا ما بعد بدیهیات عقلی میمدیم جلو همه چیز رو اثبات میکردیم. اینجا اینطور نیستا، ما رصد میکنیم طبیعت رو، همین تعبیر رصد داره، تجربه میکنیم تو طبیعت یه چیزایی میبینیم یه چیزایی قوانین کلی هم داریم تو فلسفه با اینا توجیه میکنیم. اون توقع نداشته باشین که اونجا داشتین از ما که اینجا هم همونطور بریم جلو با قوانین عقل مقدم بر تجربه بریم جلو همه چیز رو ثابت کنیم، اصلا امکان نداره تو اینجا، مگر اینکه یکی عقل فعال باشه و خب اونطوری چی میتونه، ولی برای ما که عقل فعال نیستیم باید رصد بکنیم طبیعتا. اینا میبینیم بعد یه سری قوانین هم داریم بعد یواش یواش توجیهاتی براش پیدا میکنیم مناسب که کامل توجیه میکنه. همین کاری که الان تو علوم هم میکنن، تو علوم هم الان همین کارو دارن میکنن، منتهاشون با مبادی خودشون نه با مبادی خودشون، یعنی روش علم هنوزم همونه است منتهاشون غلیظ ترش کردن. بفرمایید اینا میگن اینا این یه چه سوال است که میگن، این یه چه سوال است میرسیم تو بحث مزاجی نمیگم خدمت. بفرمایید خودشون شامل ماده و صورت هم هر عنصری خب نپذیره ترکیب که نکرده، ممزودشون کرده، قاطیشون کرده. بعد ببینین ما که اینا یعنی اینا تبدیل شدن به اجزای ریزی، مثلا اینجا یه جزء آتشی دارین یه جزء آبی دارین بغلش هوایی دارین، اینا نمیدن یکی بشن که کاملا اجزای مثل فرض کنین خاک آب چه قاطی هم میکنین، فرض کنین فرض کنین دانه گندم با دانه یه جوره چه قاطی میکنین، اینطور نیست که یه چیزی واحد به دست بیاد که باز گندم و جوجو داد جدا دارین. منتهی اینجا یه مقدار مثال چولس هم مثال دقیقش هم نیست که خود آب را شما به اجزای ریز تقسیم کنید، یه پارچه که در بیارین خاک هم طور، اینجا یه جزء آب دارین بغلش یه جزء آتش دارین بغلش یه جزء خاک دارین بغلش یه جزء هوا دارین، به همین ترتیب پخشا، نه اینکه اینا یکی شدن که ما حالا بگیم که خب اون چطوری که اینطور شد. نه 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 من چه دارم میگم بعد کیفیتاشون کیفیتایی که میشه ببینه اینا دقت بکنین جوهر از همه سابقه، این یه جوهر آتشه است، این هواست، این خاکه است، این آبه است، دوره همینطور پخشه جوهره هیچ فرق نه که همون جوهر قبلی هم منتاش بیرونی اینجا چه بودن به هر جوهری یه آثاری داره دیگه. مثلا فرض کنید اسید توش مزه میسوزونه پوست خراب میکنه، چیزا رو حل میکنه تو خودش، درسته؟ باز یه خواص دیگه داره. اینا خواص خود جوهر، چه جوهر اینا آثارشه. حالا میگن یکی از عوارض و خواص آتش، آتش خودش یه جوهره، یه کیفیت، یه عرضه. عرض خاصیت جوهره، نه خود جوهر باشه. یکی از خواصش حرارته. یکی از خواصش هم خدمتتون عرض شد خشکی است. منتهی حرارت توش خیلی غلبه داره، مهم است. ولی خشکیشو بعد از دیگه بیشتر از این خشکی. تو آب سردی، تو هوا رطوبت، تو خاک خشکی. اینان بیرون متفاوتن. وقتی که قاطی میکنی جوهر رو، همون جوهر رو قبلیان هیچ عوض نشدن، فقط مدن بغلی هم قرار گرفتن. این تماسشون بغل هم قرار گرفتنشون موجب میشه سردی این با گرمی اون خونسا بشه، یه تعادل پیدا کنه. خشکی اون با رطوبت اون خونسا بشه، یه تعادل پیدا بکنه. کل این یه کیفیتاشون مشابهشن، کیفیتا بیرون مختلف بودن، تو میشن مشابه. پس جوهر همون جوهران، هیچ فرق نکردن. صورت ها، ماده و هیولا و همه همون سال، یعنی همشون این بیرون همینه، تو هم همینه، این هم بیرون همینه، تو همینه. اونش چه فرق کرد؟ اینا این سی یک آیه کاشون چی؟ اینا میگویم تو نحوه، تو اینجا ببینید نقش مزاج. چرا حالا که مزاج اومد صورت طلایی میشد بیا؟ قبل از این که مزاج نایمد نمیشه. اینه میگون
برای مثال دیگه مثلا میگن خاک مثلا خشکه، هر کی به اینا خشکیشون هم کم تر از خاکه، حالا هم مثلا آهنی بده که خیلی خوش تر از خاکه.
حالا ببینه اون دیگه خواص برمیگرده، نه خشک تر که میگن نیست، اونا خاک و خشک ترین چیز میدونن، اونا میگن خشک، اونا مثل خشکی خاکه. حالا ببینه این چیزایی که خیلی جزئی میشه تو طبیعیات، خیلی اونا بحث نکردن، ما اینجا نمیخوایم اونا رو بحث کنیم، ما میخوایم یه گذری داشته باشیم. اون چیزی که شما اینجا میخواید لازم نیست که خیلی این جزئیات رو ریز بدونید با استدلالاش. اونایی که بخوایم باید یه جلد کتاب اسفار رو قشنگ بخونیم، یعنی ما قشنگ متن خونی بکنیم، بیاریم اینجا جلد پنجم رو از حدود صفحه 90 تا آخرش بخونیم، تمام این بحث رو ریز ریز توش مطرح کرده، استدلالم کرده است، دفاع هم کرده در مقابل یه عده، رد کرده یه سری مباحثا. اون کار ما نیست، ما میخوایم یه گزارش بدیم که ما میخوایم نفسش شروع کنیم. هی میگم بحث بشه مزاجش باید متعادل بشه، مزاجمون با اون فرق میکنه، جاهای مختلف بحث از مزاج میشه، یا اونجا میگن نفس خود مزاج نیست. شما یه تصور درست از مزاج داشته باشین. ما تصور که اگه این بحث نشه چه تصور ما از مزاج داریم؟ تصور کردن همون اصلا ننجونمون گفتن چه چه اسهال میگرفت، میگفتن مزاجش به هم خورده. ما حد اکثر تصور از مزاج همین بوده. من میخوام اون نه یه تداعی نشه بشه برامون، مزاج اون نیست، توجه میکنی؟ این مزاج که اینا میگن یه چیزی علمیه است واقعا، منتهی ما رو علمی قدیمی و الان هم قابل انکار نیست. اینا ببینه آخرین بحث ما همین است که شما فرمان، یعنی ما وقتی میخوام وارد بحث نفس بشیم آخرین بحثمون همینه که آیا این که این مبانی فرق کرده است موجب شد ما بگم مزاج پس غلطه یا نه. این انشالله بحثش میکنیم.
میخوام بگیم غلطه، میخوام بگیم که آیا میتونیم اثبات بکنیم
بزنیم؟ اثبات شده است، یعنی قابل انکار است نیست. یعنی مثل ببینید حالا شما سوال کردید، من میگم بعدم دوباره ما اینا تکرار میکنیم، انبساط حرارت فلزات اثبات شده است یا نه؟ قدیمی ها قبول داشتن یا نه؟ جدید قبول دارن یا نه؟ دانشمند. خب آیا میشد حالا که فیزیک عوض شد، اتمی شد، بعد نسبیت اومد، بعد کوانتوم اومد، بگم که ول کن دیگه حرارت فلزات منبسط نمیشن؟ یعنی چه نمیشن؟ منبسط که میدونیم میشن، این چیزی که ما داریم میبینیم، حالا یا قشنگ میبینیم یا تجربه میکنیم، یکی از این دوتا. اینا نمیتونیم منکر بشیم، توجیهش فرق میکنه تو قدیم و جدید. اونجا میام با نظریه تخلخل یا انبساط توجیهش میکنم، حالا میام با نظریه فاصله اتم زیاد بشه توجیهش میکنم. مزاج یه چیزی اثبات شده. نه ببینید اثباتش کار ما نیست، حالا من بعد میگم کتابای نشون میدم، از همه الان هم میگم کتاب دکتر احمدی یره گیری آوردیم بعد نیست بخونید. کتابش اسمش من یادم رفته، ایشون حالا من توضیح میدم ببینید بزنیم بس ما از کل این بحثیم آیا مزاج رد شده یا نه. حالا بگم تاریخی سوال شده، دو سه بارم سوال شد بگم. ببینید مزاج یه چیز اثبات شده است، یعنی اصلا قابل انکار نیست. چرا؟ شما الان بیاین تو پزشکی جدید، بنده 55-6 سالمه، اون بچه فرض کنید که الان بچه نوه من فرض کنید الان 40 روزش است فرض کنید، فلانی 110 سالشه، ستامون بیه بیماری میگیریم میری دکتر، به هر ستامون یه قرص آمپیسلین میده 6 ساعت یه بار، یه شربت نمیدونم آنتی هیستامین میده، یه دونه هم عرض میشه بچه یه تقویتی میده. نه سن ما براش فرق میکنه، نه بنیه ما فرق میکنه، نه محل جغرافیه ما براش فرق میکنه، نه تشکیل ترکیبات بدن اون فرق میکنه. درسته؟ الان این کارو میکنن، یعنی مزاج کلن گذاشتن کنار. یعنی شما میتونین اصلاش نرین دکتر، یه کامپیوتر این آثار بیماری بدین، اون میگه تو سرما خورده یه نسخه از مبردت بیرون، بیش از این کار نمیکنه الان پزشکا که شما میرین. ولی قدیم اینطور نبوده، شما که میرفتید اولین کار دکتر این بود که شما را مزاجت رو تشخیص بده. حالا انواع مزاجه میکن، سرد است یا گرم است، مرطوب است یا خشکه. بعد سنت هم در نظر میگیره، هیکل هم در نظر میگیره، لحاظ بدنی آدم قویه است یا ضعیفه، منطقه جغرافیت هم در نظر میگیره. توجه میکنی؟ اینا رو همه رو در نظر میگیره، فقط نسخه برای بیماریتون میده. دقیقاً یه بیماری دو نفر گرفتن دو تا نسخه میدادن و معتقدن گاهی نسخه اولی به دوم بدن میکشدش. یعنی میگفتن واقعا میگفتن میکشده، یعنی خیلی تکلیف دکتر سنگین تر از این حرفا بود که حالا میرفتن وقت نسخه خواستم 40 قلم گاهی بود، شاید دیده باشین برای من 40 قلمو که نمیشونه چه میشه 3 مسخال نه میشه 2 مسخال نه میشه 1 مسخال نه برای شما میشه 6 مسخال نه میشه از نمی نمیشین یکی توش. توجه فرمود خیلی فرق کرده. و الان شما وقتی که بعضی بیماری ها هست میبینیم همین الان با پزشکی قدیم قشنگ اینا چیز میشه، معالجه میشه. با پزشکی جدید آزمایش میری، سطح از انواع جرافی ها رو میرید میکنید، سی تی اسکن میکنید، ام آر آی میکنید، دهتا چیزی از این کار هم میکنه، آخرت هم دکتر نمیفهمه چی تو شد بیماری این چی هست نمیفهمه، خودش هم یواش یواش خوب میشه دا. نمیفهمندن چی تو شده این میو. توجه میکنی؟ لخت جالب نیست. این آقای دکتر احمدی یه پزشک جدید بوده، نه پزشک قدیمی، یعنی از این پزشکای جدید که تو دانشگاه جدید درس خونده است، پزشک جدید گرفته. ایشون میگه که من آقای نم دکتر اعلم چی بود وقت وزیر بهداشت اون وقت بود، دیفتری گرفته بود و هر چی دارو داده بودن خوب نشده بود و داشت خفه میشد. دکتر شورای گرفتند و گفتن که ایشونو باید چیز کرد، جراحی کرد و در آورد چرکارا و بلا خفه میشه. توی اتاقی از قبل اتاق جراحی من اسمش چیز که آماده میکنند، بله ریکاوریم، اوردن اونجا با لباسا رو پوشوندند چیز آماده کردند، ایشونو بیهوش کردند و رفتن خودشون تو اتاق جراحی که دستوردن بیارن تو. میگفت من پشت یه پرده بودم اون وقت، من مثلا خواست اسپری اتاق جراحی یا نه، میگفت پشت یه پرده بودم دیده نمیشدن. من دم یه پیر زن اومد در باز کرد، یعنی گام ور ور کردید کس نی، پرید بالا سر این دکتر دهنش رو باز کرد یه چیزی ریخت دهنش ده بودو. من گفتم آیا تا مویدیم ما رو خودمون بیان بیدیم کارا چه عرده، هیچ چیز که ما رو خودمون نعی بردیم دیگه. دکتر رو برداشتن رفتن تو اتاق جراحی، جلوش رو باز کردن میخواستن شروع کنن به جریدن، هیچ چرک نداره. اینا هی به هم نگاه کردن که ما یه ساعت پیش چیز کردیم داشت خفه میشد، همه مات متحیر مونده، هیچ کس هم خبر نداشت جریان چیه. من فهمیدم که این یک پیر زنه بوده است یا لله یه خونه بوده است یا ننجونیم بوده است یا خارسوش بوده است، یکی بوده است گفته است بابا این زهر ما را بخور تا خوب شی. اونم دکتری جدید بوده است دیگه، میگفته است این شرم پرندیاتش است نمیخورده، کارش به اینجا کشید. حالا که دید این فعلا بیهوشه است، وقت غنیمت شمرد کار کرده را. میگه من معتقد شدم که حتما پزشکی قدیم یه چیزایی داره که جدید نداره. میره شروع میکنه به قانون خوندن، تا این اواخر قانون اتفاقا میخوندن، بعد جالب است قانون بخونید، خیلی جالب است، یه چیزایی هم داره که گاهی وقت من دیدم بعضی ها معتقدم عمل میکنن قشنگ جواب میده، خیلی بهتره چیزا جدید. یعنی 10 تا دکتر من نمیتونه جواب بده، یه قطره که اون میده میچکونید تو بینیم اینه جواب میده. و خودش میگه گاهی تا آقای الهی قمشه، پدر این آقای الهی قمشه یا میبردن منزلمون تا 12 شب قانونیه جوابش خیلی مشکله و کار میکردیم با هم و ایشون بر من توضیح میداد چه اینجا منظورش نیست منظورش نیست این حرفا و پزشکی قدیم رو کامل یاد میگیره و یه مطب باز میکنه و ترکیب از این دو تا پزشکی به کار برده و عمدتا پزشکی همین تکمیلی بوده پزشکی جدید را تا اونجا که میشد به کار نمی برده. بعد ایشون مجموعه این 20 سالی که معالجه 30 سال معالجه کرد از تهران تو تمام ایران هم مشهور شده بوده مجموعه نسخه هاشا خیلی هاشا شرح حال مریض هم مثلا روزی که 6 تا مریض داشته یکی یکی می نوشته این چه مشکلات داشت مال چه منطقه بود چه بود میگه بعد مشکلش این بود این دارو را تا اینجا تجویز کرده بودن فلان بیمارستان بعد فلان جا همه تاریخ چرا میگه دیگه وقت بعد میاد من چنین تشخیصی دادم و بعد اینطور عمل کردم و بعد نتیجه 15 رو بعد این شد کامل میگه وقت دلم میخواد بخونید واقعا کتابش خیلی جالبه وقتی شما میخونید یه کتاب داره تمامش راجع به تنقیه که میگه بسیاری از بیماری ها رو با تنقیه میشه حلش کرد حتی ایشون میگه ما همسایه‌ای داشتیم دختری داشت این دختر در 14 سالش بود 15 سالش بود و مجنون بود دیوانه بود به مادرش گفتم که نمیخوای اینو شوهر بده گفت آخه دختر دیوانه من چطور شوهرش بدم گفتم والا بیارش من معالجش میکنم آوردش فردا تو مطبم من کامل معاینش کردم احوالش اینا رو پرسیدم فهمیدم این یه بوسته بسیار چیز مزمنی داره و خودش میگه میگه این وقت چه یه بوسته طول بکشید این مواد سم میره روده جذب میکنه میده تو خون میره تو خون چه میره تو بدن پخش میشه وقتی شما اصلا مثلا میبینید سرتون چند ماه درد میکنه اصلا احتمالی میده مالی اوکسات باشه توجه میکنید یه چیزایی که اصلش احتمالی میده مالی اوکساته وقت میگید من بستمش به تنقیه 15 16 رو مرتب تنقیهش کردم تا مطمئن شدم رودش کاملا تخلیه شده اینا میگفت هر روز که اینو تنقیه میکردم مقدار حالش بهتر میشد رنگ روش باز میشد و نوشته است کامل چهر حالش نوشته است بعدی 20 رو دختر سر حال میده عقلش سر جاشو میده این حرف ها بعدا شوهرش داده وقت اذنا یا ایشون میگه که تو بیمارستان آبادان یه بچه 16 ساله رو خوابونده بودن که روز 3-4 بار حالت قش بهش دست میده فشارش مثلا رفت رو 18-19 و خیلی بالا که احتمال بود رگ پاره بشه دا سکته بکنه و روزی 2-3 بارم خونه ازش میگرفتن به خاطر اینکه یه وقت چیز نشه رگش پاره نشه بیمارستان بیمار چیز اون وقتا بیمارستان آلا بودن بیمار چیز انگلیس بودن توش این پزشکای انگلیسی اینا هیچ کدوم نتونسته بودن بفهمن چشه بالاخره مایوس شده بودن آخر کار منم چی میگه برم پیش دکتر احمدی تهران میارندش اونجا میگه من باز اینا من تو همون مسئله یبوست میگه چه یبوست خیلی دخالت داره میگه من معاینه کامل چی کردم متوجه شدم این یبوست مزمن داشته و به این سر اش فشارش تمام برمیگرده به همین مشکل گفتم این جریان خون گرفتن رو ادامه بدین این فلان دارم ادامه بدین چون احتمال داشت اورژانسی احتیاج داشت به اینا ولی شروع کردم به تنقیه کردن کامل توضیح میدید و داروهایی که دادم بعد تنقیه چه تخلیه شد چه داروهایی دادم چه همه رو میگه وقت بعدی خدمتون عرض شد میگه بعد 20 روز توی بیمارستان فلان تهران چه اینا خامونده بودیم بیمارستان رو سرش گذاشت شیطونی با اینکه اصلا تشخیص ندادن وقت توضیح میده میگه اولین کاری که شما باید بکنید مزاج بیمار رو تشخیص بدین این ندین اصلا دارو دادن یه وقت ممکنه طرفو بکشیدش یهو بعد یه کنفرانس میذارن پزشکان خارجی میان ایشون توضیح میده بعد پزشکای خارجی تصدیق میکنن که پزشکی قدیم ایران یه پزشکی تخصصی است باید تشخیص مزاج بده وقت جالب است گاهی یکی میاد مال میگه کدوم منطقه مثلا میاد مال فلان روستا مال فلان جا میگه کارت چی چیست؟ کشاورزی است دام پروری میگه دام داری وقت میگدم هر یکی هم هر نفری هم که میاد مزاجش اول نمیسن این مزاجش این خصوصیات داشت پس این مزاجش مثلا جرم بود وقت یه مقدار چیز که میدهد من جمله تو داروهاش یه مقداری ادراری بوده توجه میکنی؟ و اغلب اینا خوب میشدن 99% بیمارایی که تمام ایران پزشکان درجه یک اون وقت اینا را چیز میکردن جواب میگفتن خوب میشدن با آقای دکتر احمدی ایشون نه الان شاید 40 سال باشه فوت کرده 30-40 سال باشه ولی کتاب باشه هست الان و این میخوام بگم که شما میگه مبنای اثبات یه چیز چی هست من تجربه استی که وقتی شما تجربه نشون دادید که با من مزاج فرق میکنه تو چیزا داروهایی که میده یه دارو با یه مزاج میکشد همون دارو همون بیماری با یه مزاجی بهبود میده پس این مثل این به ساعت حرارتی فلزاته شما نمیتونید بگید مزاج بنداز دور چون قدما با اینا توجیهش می‌کردم. مزاج که دخالت داره، منتشون علی توجیهشون اشتباه داشتن، شما یه توجیه دیگه بکن. شما الان اگه واقعا الانم که نمی‌دونم نظریه واقعی تو چیه، یه جهان یه واحد بسیطه، اونطور که امثال انیشتین اینا مثلا تمایل داشتن بگن، یا نه واقعا نظریه اتمی یا این گسستگی بین ذرات رو باید پذیرو. فرض کن حالا یه نظریه ثابته داشته باشیم که نداریم متاسفانه، الان شما بیان مزاجو با یه چیزی که توجیه بکنه، بالاخره چرا این دوتا مولکول با هم ترکیب میشن اون دوتا نمیشن؟ هر دوتا مثلا چرا Cl با NO با هم ترکیب میشن و واقعا یه چیز به نام نمک میدن به شما، ولی Cl با یه چیزی که ترکیب نمیشد با هم؟ چرا؟ این برمیگرد به اینکه تو دورونه اینا یه اتفاقی میفته، دورونه نمیافته. حالا شما میایم با حرکت ذرات ها با این اوربیتال ها با این چیز مثلا فرضون که این تعداد الکترون شما شما زیاد حساب بار منفیش بیشتر کمه بس نسبت به مثلا هستش کمه و یه بار منفی دیگه باید دیگه هر چی میخوان شما جای این عناصر اونا رو بزنید، یعنی یه چیزای جدید ازش بزنید ولی مزاج باید توجیهش کنید، هیچ چاره ای دیگه ندارید. مزاج هم عقلا اثبات میشه هم تجربتان اثبات شد مزاج اثر داره، منتش همونطور که انبساط حرارتی فلزات را قدیم داشتید حالا هم دارین، یه چیز تجربی هست نمیتونید منکر بشین، اون وقت اونطور توضیح میکردید، حالا اینطور امروز هم همین کار بکنید، مزاج را دارید اون وقت اونطور توضیح میکردن، شما اون وقت اصلا قبول ندارید دست داخل الان یه طور توضیح کنید. جالبه دو سه هفته پیش آقای پزشکی از تهران به من زنگ زد، من میخوام بیام و کار دارم اینا، اومدش اونجا اتاق ما، گفت من دانشگاه درس میدم پزشکم هستم این حرفا و میخوام این به همین بحثه طبیعیات و مزاج اینا رو برام کامل توضیح بده. بعدش این کتاب در اومد به فلسفه اسلامی دقیق خونده بود صد به صد، چون میخواست این مطالب بفهمه، اشکالاشو پرسید بعد راجع به مزاج و اینا و بعد من گفتم که البته حالا مزاج چه با یه توجیه جدید کرده اینا. بعدش اومد گفت یعنی چه شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ گفتم چی تو؟ گفت حالا بخندین علم جدید واقعا حرفشون ثابته؟ هیچ حرف ثابت اینا ندارن آقا، بخیر اینا ثابت شده سال چهل دارن میگن، خودشون هر روی نظر دیگه پیدا میکنن، منتش اینا هم تا قبول کردن چاره ای ندارن. بعد خودش گفت آقا سابق چه بعد ما مجله پزشکی میده کتاب پزشکی میمید میگفتن 6 ماه بود، 6 ماه بعد دوباره یکی دیگه میمید همون چیزی دوایی که ما میدادیم سابق و میگفتن این دوا رو بده برای بهبودی بیماری تو کتاب بعد میمید نده مشکلی ایجاد میکنه این دارو را جاش بده، دوباره 6 ماه بعد عوض میشد. میگفت سابق ما اقلا چون 6 ماه بود نمیذاشتیم تو قفسه کتاب، حالا اصلا مشهور است بین پزشکان مجله جدید یا چیز جدید میاد تو قفسه نایزار چون هفته دیگه خلافش میاد. میگفت نه اصلا اینقدر عرضه ندارن، خودش نه میگفت نه اینقدر عرضه ندارن که این نظریه ثابت نمیدن چی چی خوبه برای این بیمار چی بده. وقت تو اومدی تازه قدما رو میذاری کنار به خاطر اینکه اینا ایراد میگیرن بهشون نه قبول نداشته باشن، به قول حالا به تعبیر من به درش که قبول ندارن، یا خودش نمیفهمم چیکار کنه. پزشکی میگفت من چه اعتقاد نداشتم به این شدت عده و ایشون میگفت من دارم دانشگاه اینا رو تدریس میکنم، همین مزاج و همین بحث و همین عناصر اونا عقلا حرفشون ثابت بود، دادم یه چیز میفهمید. حالا نمیخوام من به این داغ بگم، نمیخوام یعنی افراط تفریطه، ولی حقیقت نیست که انت راحت نمیشه گفت خودم و چرم پرن گفتم. بفرمایید.
قصری شده هم من چه سوال کردم آب تو هر دمونی میشه تحریف کنه به خاطر که هر کام چیزی کنه من باش قصر بیدن و تمام نیمه رو قصر اصلا کنم این طبیعی اعتقاد نده و اگر من سوال جایی بزنیم نفس هرما دیدم بزنی رو میگم تو هر آقا باید نفس داشته باشه خودی رو بیدم
نه نفس لازم نیست داشته باشه نفس تو خب همون صورت معدن کار نفس میکنه حالا اجازه من وسط کلاوه دو
استفاده میکنه از وسایل جدید و مسائل قدیمی ولی با مبانی جدید.
حالا در مورد این تب جرا و قصد جرا من پس یه توضیح بدم. تب جرا و قصد جرا چیشون جمع منظورش نیست که فیلسوفای قدیم میگفتن این صورت نوعیه که میاد رو این خواست این شیمال این صورته و این صورت را اگر خودش به حال خودش بذاره یه آثاری داره، اما اگر یه عاملی از بیرون بیاد رو این صورت هی فشار بیاره خواستش فرق میکنه. تا وقتی این عامل هست این خواسته داره، وقتی این عامل رفتار خواص اصلی خودشه بدون ده، اون خواص اصلی که مال خودش اسمش میان خواص طبعی، این خواصی که در تحمیل در واکرش به این تحمیل این نیروی بیرونی است بهش میگن خواص قصری یا تحمیلی. این طبع یا قصری که ایشون فرمان اینه. بله با فیزیک جدید واقعا مرز بین قصر و چیز، حالا ان شاء الله که بتونم درس همین درس چه بعد استراحت میگم، مرز بین قصر و طب یه مقداری مشکل شده. ولی این نکته جالبه، یه کتابی آقای دکتر سروش ترجمه کرده است به نام مبانی مابعد طبیعی علوم نوبی، مفصل این بحث توش اومده. نه تو خود متنم اومده است، بحثی اومده است جالبه. یکی از خود دانشمندان علم جدید اینا میگه، میگه آقا این که ما اومدیم طب را منکر شده این به این دلایل فیزیک جدید این اصلا پذیرفته نیست. چرا؟ میگه چون اینکه مثلا میگه شما مثلا فرض کن میگن آقا اینم گفتن رنگ، این رنگ طبیعیه، اینه این اگه خودش لو خلیه و طبع باشه باید این رنگا داشته باشه، این حرارت داشته باشه، ولی الان در اثری که مثلا با چه تماس داره این رنگو نداره. وقت ما الان اومده میگم که نه اصلش رنگ یعنی طول موج، یعنی اثر طول موج با چشم ما، پس بنابراین اینا چرم پرنده. توجه میکنید؟ میگه که این که مشکل حل نمیکنه. میشد این سوال اینجا بود، بگویم چرا این جسم این طول موج میده و اون جسم تو همین شرایط طول موج دیگری میده؟ توجه میکنید؟ یعنی میگه سوال، ما سوال رو پاک کردیم نه جواب بده. میگه دا شما دو تا چیز در نظر بگیرید، دو تا رنگ به چشم مایل قام کنید، اون سرخ اون سبز. خب بگم این از طول موج با چشم ما این اثر رو دارن، ولی رنگ نداریم تو خارج، خیلی اب نداره، طول موج که داریم تو خارج، موج که داریم تو خارج. خب بیاد من سوال میکنم شرایط این دو تا یکی اصلا نیست؟ بله، هوا یکی، آب یکی، فشار یکی، نمیدونم نور یکی، همه این چیزا. چرا این طول موج میده این طول موج میده؟ پس آخرش برمیگردید به درونش یه تفاوتی داره. میگید این همون است که قدما میگفتن تب، پس ما نمیتونیم تب و منکر بشیم، منتها توضیح ندیم راحت منکر میشیم. یعنی چون فیزیک جدید توضیح بش برش نمیذاره ما فوری منکر میکنیم. بله و اشتباهش همین است دقیقاً، یعنی دقیقاً اشتباه همینه. این بالاخره تو شرایط واحد کاملاً یکسان، چی تو دو تا چیز دو تا آثار برش ما بیرون میدن. تو همین خاک یه درخته چنار کاشته، یه درخته سرو کاشته، با یه فاصله یه کود میده، یه هوا، یه فشار، یه آب، همه اینا مشابه همه، ولی میبینید این به این شکل در میاد. برگا سوزنیه این خواسته داره، این به این شکل در میاد، برگا پنجاییه، آب خیلی میخوره اینا. خب بس درونشون یه فرق میکنه. به تعبیر دیگه الان چی تو تدا برمیگردن به ژن، یعنی تو خود اینا ژنایی هست که اونان دارن کار میکنن. حتی در مقابل قصر هم میبینیم این در مقابل قصر یه اثر نشون میده، اون در مقابل قصر یه اثر دیگه نشون میده. پس یه طبعی باید فرض کنیم. بنابر این طبع قابل انکار نیست، مزاج قابل انکار نیست. توجیه آقایون رو فیزیک جدید نمیتونن بکنن، پاکش میکنن راحت. خب یه سلامات بفرست.